بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين کردیم که مرحوم شیخ انصاری قدس سره بعد از این که قاعده اقدام و قاعده علویت رو کافی ندانستن برای استدلال در زمان در منبوز و عقد فاسد و همچنین به عنوان مدرک این قاعده که عرض کردیم قبلا شیخ در مقام بیانی است که دلیل قاعده ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده رو بیان بکنه. کافی ندانستن آمدن سراغ ادله و روایاتی که دلالت بر لزوم احترام مال مؤمن داره. تعابیر رو در جلسه قبل عرض کردیم. اینجا یک نکته رو باز عرض بکنیم. اون روایتی که ابوبصیر از امام باقر علیه السلام نقل کرده، امام رضوان الله علیه در کتاب البیعشون می فرمان همین روایت رو رواه صدوق مرسلتن فی ضمن الفاظ رسول الله فی روایت طویله و ظاهر انما رواه الصدوق جمع روایات صادرت عن متفرقات و من البعید صدورها جمیعا فی مجلس واحد. این یک نکته رو امام دارند. این چون این نکته برای برخی از روایات دیگرم برای آقایون مفید این نکته و اون این است که گاهی اوقات بعضی از محدثین مثل مرحوم صدوق آمدن روایات متفرقهی که از پیامبر صلوات الله علیه در موارد مختلف صادر شده این رو در ضمن یک روایت طویله ذکر کردن. مثلا روایت مناهی، خب روایت مفصلیه که پیامبر از چی نهی کرد از چی نهی کرد. نمیشه گفت که این روایت رو پیامبر فی مجلس واحد آمده فرموده. اون وقت امام میفرماین که همین تعبیر استباب المؤمن فسوقان اطاله کفران اکل لحمه محصیتون حرمت و مالهی که حرمت دمه صدو در من لا یحضر الفقیه اونجا در ضمن یک روایت مفصله آورده و این از باب این است که متفرقات و ایشون جمع کرده به عنوان روایت واحده. مثلا ببینید باز شما گاهی اوقات ببینید در ضمن یه روایت مواردی که پیامبر به امیرالمومنین سفارش فرموده یا علی این کار رو انجام بده موارد مفصلیه و گاهی اوقات انسان میبینه ارتباطی هم بین اون مورد و این مورد نیست. این وجهش اینه که محدث و صاحب کتاب آمده اون چرا که پیامبر در ضمن موارد متعدد فرموده این محدث و راوی در ضمن یک روایت واحده نقل میکنه. اون وقت حالا آیا این مطلب درسته و خصوصا کسانی که مسئله سیاق رو بهش اهمیت میدن این مضر به وحدت سیاق نیست و اساسا یه بحثی که خب حالا خود ما مثلا خود ما بیاییم دو کلام امام صادق علیه السلام رو در دو تا روایت یا پنج کلام در پنج روایت رو بیاییم در ضمن یه روایت نقل بکنیم. چند کلام عرض میکنم که در پنج روایت یا ده کلام در ده روایت رو ما بیاییم در ضمن یک روایت و در ضمن یک کلام این رو ما بیاییم نقل بکنیم، این آیا درسته یا درست نیست؟ حالا این یه بحثی داره که در کتب گرایه اونجا باید مطرح بشه و منم ندیدم این بحث اونجا مطرح شده باشه. این بحث که در کتب گرایه مطرح شده باشه، خصوص همین مطلبی که الان عرض کردم، این وجود نداره و باید در اونجا مورد بحث قرار بگیره. حالا اون چی که مسلمه این است که این روایت موثقه است و در کتب متعدد هم آمده که پیامبر فرمود حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه.
مستاد مذارت نخواهم این کاری که
بله صاحب و صاحب یه روایت رو ده جا تیکتی تقتی کرده، ما میگیم ده تا روایت یه جا بیارن. ببین صاحب و صاحب یه روایت رو اومده یه تیکت در کتاب صلاح آورده، یه تیکت در طهارت آورده، این میشه تقتی. و یکی از اشکالات که بر صاحب و صاحب ذکر کردن و مخصوصا مرحوم آقای بروجردی قدس سره روی اشعار رو داشت، همین تقطیع روایاتی که صاحب وسائل کرده. اما این مطلبی که اساسش رو از امام رضوان الله تعالی علیه ما داریم عرض میکنیم اینه، آیا کسی میتونه بیاد ده تا روایت رو به عنوان یه روایت واحده ذکر بکنه؟ حالا ببینید ما در حدیث مناهی، یعنی اون چه رو که پیامبر صلوات الله علیه از اون نهی فرموده، خب این چون در یک عنوانی مشترک بوده آمدن همه رو در یک جا نقل کردن، یا در وصایای پیامبر صلوات الله علیه به امیرالمومنین علیه السلام یک وصایای مفصلیه همه رو در یک جا نقل کردن، یا سفارش هایی که پیامبر به ابوذر کردن، شما این سفارش های پیامبر به ابوذر که حالا این بخش فرهنگی ما هم در چند سال پیش این رو با ترجمه خوب در تیراژ وسیعی منتشر کرد، خب اینا معلوم نیست که، یعنی خیلی بعیده بگیم پیامبر فی مجلس واحد دو ساعت به ابوذر داشته سفارش میکرده، این خیلی بعیده. سفارش ها در مجالس متعدد بوده، بعد راوی آمده تمام اینها رو در ضمن سفارش های پیامبر عرض میکنم به امیرالمومنین یا به ابوذر نقل کرده. مثل این که فرض کنید، حالا چون نباید به این مقایسه بشه، قیاس نمیخوایم بکنیم، اما مثلا در زمان ما الان میگیم کلماتی که امام رضوان الله علیه در مورد حوزه فرمودن همه رو یه جا میاریم. خب حالا بعد از 100 سال دیگه این کتاب به دست 100 سال دیگه از مردم و فضلا برسه، کسی نباید فکر کنه که امام یک جای مطالب راجع به حوزه فرموده. جاهای مجالس متعدد راجع به حوزه مطالبی فرمودن، حالا جمع شده در یک کتاب، خیلی هم خوبه. حالا اونی که من عرض میکنم این است که گاهی اوقات یه عنوان مشترکی وجود داره، مثلا راجب مؤمن سباب المؤمن فسوقون قتال و کفرون عقل و لحنه معصیتون، همینطور اگه بیاییم در یه عنوانی جمع بکنیم اشکالی نداره. بالاترش اینه که آیا اونی که عرض کردم روش فکر بکنید و گفتم در کتب درایه من ندیدم، آیا الان خود ما میتونیم دو تا روایت امام صادق علیه السلام رو به عنوان یه روایت نقل بکنیم؟ پنج تا روایت رو به عنوان یه روایت نقل بکنیم یا خیلی رابطیتی
که مثلا خود ما در جمعه روایت تا شهر مقاید بیهت که داشتن خود از فاضل آنیستان نظر مقاید بیهت که مثلا این فرمونده که مثلا خود شما عبود
خیلی داخل شما میشه کردن اونجوری که ما گفتیم یعنی مطالبیان و مطالبیان
زمینه نکنیم
اینا در نظر شما میشهید؟ اون نداره مطالبی دیگر زمینه نکنیم نه داره اضافه به مطالبی دیگر نه یعنی از غیر ما نگهدیم ما اضافه کنیم ما اگر گفتیم در یک جا بگید ما شاء الله شما از خودت نه لا حول ولا قوه هم بهش اضافه کنیم من یادم هست که یه وقتی به والدمون رضوان الله علیه ایشون فرمودن در یه موردی فرمودن این ذکر ما شاء الله رو بگیم ما بعدش ولا قوت الا بالله رو میگفتیم ایشون فرمودن من این اضافه رو نداره ولی اضافه فی نفس معنای درستی داره اما این اضافه اونجا یعنی این که ما بیم یه کلامی از غیر خود عرض میکنه از غیر امام معصوم علیه السلام بیاید یه عبارتی رو به روایت اضافه بکنید نه بسید دای کلام دیگر معصومین رو میتونیم در ضمن این موقع روایت واحده بیاریم یا نه اینو جواب بدید شما
این
نه این نکته رو اگر حل کنید تو به اصلا
اصلا نمیشه
ببینید سوال اینه که همونطور که عرض کردم اصل این مطلبی که حالا ما داریم یه خورده با توسعه بیشتر بیان میکنیم امام در کتاب البیع فرموده ببینید پیامبر وصایای متعددی به امیرالمومنین کرده همه رو راوی اومده در یک جا جمع کرده به ابوذر کرده در یه روایت جمع کرده نواهی و مناهی که نسبت به عرض افعال و اینها داشته به عنوان حدیث مناهی مطرحه نه النبی عن القرر نه النبی نمیدونم خب اینا در یه جا مطرح شده بحث ما این که من عرض کردم اینه آیا 5 تا روایت امام صادق رو میتونیم ما در ضمن یه روایت نقل کنیم یا نه؟ این یه سوال. آیا سوال دوم اینا چیزی که تو درایه نیست و باید بهش تحقیق هم بشه آیا یه روایت از امام صادق و یه روایت از امام باقر رو میتونیم در ضمن یه روایت واحده بیاریم یا نه؟ سوال سوم آیا روایت امام صادق رو میتونیم بگیم قال الباقر علیه السلام یا نه؟ اگر یه روایتی رو امام صادق فرموده میتونیم بگیم که قال الباقر علیه السلام اینا چیزاییست که خیلی هم ثمره داره و اثر هم داره خب حالا یه منبری بالای منبر میاد روایتی که امام صادق فرموده میگه امام باقر فرموده آیا این میشه گفت کذب افتراء در ایام ماه رمضان موجه بطلان روزن اگر در ماه رمضان من یه روایتی که امام صادق فرموده بیام بگم قال الباقر علیه السلام عمدن آیا روزه من باطل میشه با چنین مطلبی یا نه اینا نکاتیست که حالا عرض کردم در جای خودش من ندیدم در این مورد اظهار نظر شده باشه
من مدرد از آمین حدیث تصمیم
داره شده البته فقط همین اواخر آقای فاضلیان از دفتر ما سوال شد این مطلب اخیر رو ما گفتیم ظاهرا مانعی نداره این مطلب اخیر رو که اگر یه روایتون اینها حالا رو ملاکاتی که مخصوصا چون میگن هر امام میگه هر چی که من نقل میکنم از پدرم شنیدم پدرم از جد شنیده جدم از امیر المومنین از پیغمبر اکرم شنیده روی حساب بودی مانعی نداره اما حالا یه چیز رو امام صادق فرموده بگیم امام عسکری فرمود اینا فروعیست که اینجا داره پس این روایت مستند قاعده احترام مال مؤمنه سوالی که در اینجا این است که بیان استدلال به این روایت چیه؟ حرمت و مال المؤمن چه حرمت دمه، بیان استدلال چیه؟ یه بیان خیلی موجز و کوتاه در اینجا وجود داره و دو بیان دقیقی رو مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف فرموده. اما اون بیان کوتاه این است که همانطوری که دم مؤمن هدر نمیره، اگر کسی خون یک مؤمنی رو ریخت، اینجا هم کار حرامی انجام داده هم باید دیه او رو بپردازه، مال مؤمن رو اگر کسی زد اتلاف کرد، این هم کار حرامی انجام داده و هم باید تدارک ببینه. مقتضای عموم تشبیه بگیم حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه، تشبیه عامه، یعنی همونطوری که خون ریختن خون مؤمن حرام یک، و ریختن خون مؤمن موجب دیه دو، این دوتا در مال مؤمن هم وجود داره. اتلاف مال مؤمن حرامه و اتلاف مال مؤمن هم موجب برای زمان، لذا اصلا از این روایت ما زمان رو استفاده می کنیم. این روایت دلالت بر این داره که اگر کسی مال مؤمن رو اتلاف کرد، اینجا زمان در کاره. همونطوری که حکم تکلیفی وجود داره، حکم وضعی زمان هم وجود داره. این بیان استدلال. پس ما از این روایت زمان رو استفاده می کنیم. در روایت علویت ما اخذت حتی تو عدیه، اونجا میگه مال هر کسی رو شما اخذ کنی، چه مؤمن چه غیر مؤمن. اینجا بحث آمده روی حرمت مال مؤمن، یعنی زمان در خصوص مال مؤمن را دلالت داره. اشکالی که به این استدلال وارده این است که این به درد مانحنفی نمیخوره. در مانحنفی بحث اتلاف نیست. در مانحنفی ما در نقبوز به عقد فاسدی بگیم اگر یه عقد فاسد بین دو نفر برقرار شد، اون مبیعی رو که مشتری قبض می کند، اگر این مبیع در ید مشتری خود به خود به آفت سماویت تلف شد، اینجا مخواهیم بینیم آیا زمان وجود داره یا زمان وجود نداره. به عبارت اخرى این روایت دلالت بر این نداره که اگر مال بایع مؤمن در ید مشتری خود به خود تلف شد، بگیم اینجا روایت میگه این مالش هدر نباید بره و این مال زمان داره. روایت دلالت بر این معنا نداره. این اشکال هم. اشکال دوم این است که اصلا این روایت، این تعبیر چون در تعداد تعابیری قرار گرفته که اون تعابیر ظهور در حرمت تکلیفیه داره، سباب المؤمن فسوقان قتاله کفران اکل لحمه معصیتون، اینا همه عنوان تکلیفی رو داره. بیرین بگیم حرمت و مالهی چه حرمت دمه، فقط از باب حکم تکلیفی روایت دلالت داره. بله؟ خب قرینه سیاه تمیز میزنه همین. اشکال دوم این است که بگیم قرینه سیاه مانع از انعقاد اطلاقه. بگیم بله اگر سیاه نبود حرمت مالهی که حرمت جمعه اطلاق داره، البته در اشکال شرمان میگه خود حرمت هم زبوله در اون تکلیفی داره، حالا میرسیم. ولی بله نه این اشکال کلمات آمده، نه اشکالش که دیگران فرمودن. پس اشکال دوم این است که قرینه سیاق مانع از انعقاد اطلاقه و این رو ظاهر می سازد در حکم تکلیفی. خب این اشکال دوم انصافا اشکال واردی نیست، برای این است که ما قبلا هم گفتیم اصلا سیاق قرینه جد نداره، در بعضی از موارد اونم رو بعضی از جهات قرینیت داره. ما در بحث اصول اونجا مفصل گفتیم سیاق خصوصا در قرآن قرینیت نداره، یه موارد نادری ممکنه باشه یا موارد جزئی قرینیت داشته باشه، اگر به ظهور عرفی برسه. ملاکی که اونجا ارائه کردیم اینه، اگر سیاق در یه کلامی به حد ظهوری برسد که عرف رو قرینه قرار میده، اینجا سیاق قرینیت داره. و در این روایت این چنین نیست. حالا در این سباب المؤمن فسوقان، فسوق عنوان حکم تکلیفی رو داره، این معین نمی کنه که پس اون حرمت و مالی هم حرمت تکلیفیه رو بخواد دلالت کنه. این هم دارن ثانیاً اشکال مهم است که در قتال و کفران چی می فرمایید؟ حالا شما میتونید بگید این قتال و کفران، این روایت فقط میگه جنگ با مؤمن کفره، اما دیگه دلالت بر این که دیه داره، دلالت بر این که باید قصاص بشید، دلالت بر این که خون مؤمن هدر نیست، نه اونا هم شامل میشه. بله نه از همینجور استفاده میکنیم که تالو و کفران نمیتونیم بگیم فقط داره حکم تکلیفی رو بیان میکنه، که تالو و کفران این شدت حرمت که تال با مؤمنه، اما این شدت حرمت منافات با این نداری که عرض دیم داشته باشیم. حالا این اشکال دوم رو نفذیرونه، اشکال اول رو به نظر من یه مقدار سیاق رو به هم میزنه این قتال و کفران. اشکال سوم این است که اصلا تو روایت نداره احترام، و عجیب اینه که من یکی دو تون از کتابهای قواعد فقهیه رو به استثنای حالا قواعد فقهیه مرحوم والد مرتضی نتونستم ببینم. ما اون روز عرض کردیم این قاعده قاعده احترام مال مؤمنه، کسی که دیدم تصریح کرده به قاعدت الاحترام مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسبه، اما چند تا از قواعد فقهیه رو من ملاحظه کردم چنین قاعده‌ای رو اونجا ذکر نمی کنن، با این که از ظاهر عبارت شیخ در مکاسب این از یک پذیرفته این رو. در اشکال سوم اینطور اشکال کردن که در روایت بحث حرمت نه بحث احترام، حرمت در مقابل حلیت، حلیت حکم تکلیفیه، حرمت هم باید تکلیفی باشه. اگر بگو مال مؤمن احترام داره، گفتم آقا این احترام هم حکم تکلیفی رو شامل میشه هم حکم وضعی رو. گفتم اگر مال مؤمنی از بین رفت این نباید هدر بشه، نباید بدون تدارک و بدون عوض باشه. اما اینجا داره حرمت، حرمت ظهور در حکم تکلیفی دارد، شبیه این است که میگن آقا این روایت مثل لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، در روایت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه اونجا چطور میگید حلیت تکلیفی هست؟ اونجا اصلا بحث وضعی نیست. خیلی از بزرگان اصلا از این روایت حکم وضعی رو استفاده نمی کنن، اینجا همینطوری حرمت و مالهی مثل روایت لا یحل مال امرئ مسلمه. اشکال چی فرمودن؟ چرا؟ حالا این رو میگیم. حالا نکته اصلی هم همینه که تشبیه عمومیت داره و از نکات که امام رضوان الله علیه در وی فرمودن همینه. حالا من اجمالا این اشکالات رو بگم تا اساس مطلب رو انشاءالله شنبه مخواهی بگیم. اشکال چهارم این است که حالا فرضنا این روایت ظهور در حکم تکلیفی نداشته باشه، اما یه ظهور روشنی در حکم وضعی هم که بخواد اثبات زمان بکند نداره. لذا اصلا روایت برای اینکه دلالت بر زمان بکند میشه مجمل، و وقتی مجمل شد ما به این روایت برای زمان نمیتوانیم استدلال بکنیم. حالا یه مطلب پنجمی هم هست. ما در این بحث میخوایم کلام مرحوم اصفهانی رو بگیم. تو هر کدیم اصفهانی اینجا خیلی دقیق مثل سایر مواردش که واقعا من تحصیب میکنم که امروزه در حوزه ما به کلمات مرحوم محقق اصفهانی کمتر توجه میشه و نکات بسیار دقیقی وجود داره در کلمات ایشون. ایشون میفرماید بیان استدلال به این روایت دو تا بیانه. به بیان اول دو اشکال میکنن، به بیان دوم چهار اشکال میکنن، که بعض از این اشکالات هم شاید ریشه‌اش در کلمات مرحوم اصفهانی بود. این اشکالاتی که امروز نقل کردیم به عینه در کتاب مصباح الفقاهه مرحوم آقای خویی آمده، اما ریشه این اشکالات به صورت دقیق‌تر در کلمات مرحوم اصفهانیه. ما انشاءالله روز شنبه شما هم حاشیه اصفهانی از این حاشیه های چهار جلدی جلد یک صفحه 321 رو ببینید، کلام اصفهانی رو انشاءالله شنبه بیان میکنید. و صلی الله علیه و سلم.